ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی درباره ایران را تصویب کرد. وزرای خارجه 3 کشور اروپایی امروز درباره ایران گفتگو می کنند. و 120 نفر طی 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. اعضای شورای حکام آژانس انرژی اتمی روز جمعه در وین قطعنامه پیشنهادی 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره ایران را تصویب کرد. این نخستین قطعنامه علیه ایران از سال 2012 است که با 25 رأی موافق، 2 رأی مخالف روسیه و چین و 7 رأی ممتنع تصویب شده است. در این قطعنامه از ایران خواسته شده به بازرسان آژانس اجازه ورود به 2 سایت مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بدهد. در نخستین واکنش کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس صدور این قطعنامه را اقدامی سیاسی و زیاده خواهی توصیف کرد. نماینده روسیه نیز گفته است تصویب قطعنامه ممکن است به تنش بیشتر بین آژانس و ایران منجر شود. وزرای خارجه 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز جمعه در برلین درباره سیاست چند ماه آینده خود در قبال ایران گفتگو می کنند. نقض مفاد برجام از سوی ایران و عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مهمترین مسائلی است که به گزارش رویترز در مذاکرات روز جمعه به بحث گذاشته خواهد شد. تحریم تسلیحاتی ایران که بخشی از قطعنامه 2231 شورای امنیت است در مهر ماه جاری به پایان میرسد و آمریکا خواهان تمدید آن است. چین و روسیه مخالف تمدید این تحریم ها هستند و کشورهای اروپایی پیشنهادی برای لغو محدود و کنترل شده این تحریم ها ارائه کردند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 8.5 میلیون نفر عبور کرد و شمار جانباختگان نیز به حدود 455 هزار نفر رسید. آمریکا با حدود 2 میلیون و 200 هزار مبتلا بیشترین شمار مبتلایان اعلام شده در جهان را دارد. شمار مبتلایان در برزیل هم در حال رسیدن به 1 میلیون نفر است و پس از آن روسیه با بیش از 560 هزار نفر مبتلا قرار دارد. در ایران سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از شناسایی بیش از 2600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور خبر داد. به گفته سیما لاری در 24 ساعت گذشته 120 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند. مجموع جانباختگان این بیماری در ایران بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت بیش از 9000 نفر اعلام شده است. به گفته خانم لاری، استانهای خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی و ایران شهر در سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند. آمار رسمی جمهوری اسلامی مورد تأیید نهادهای داخلی و بین المللی نیست و آنها معتقدند آمار واقعی بسیار بیش از آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتی چین را به قطع کامل روابط تهدید کرد. دونالد ترامپ در این توییت تاکید کرد واشنگتن تحت شرایط مختلف گزینه سیاسی جدا شدن کامل از چین را حفظ می‌کند. آقای ترامپ این توییت را پس از اظهارات نماینده تجاری آمریکا در مجلس سنا که جدایی اقتصادی پکن و واشنگتن را اقدامی نادرست خوانده بود منتشر کرد. ساعتی پس از این پیام توییتری آقای ترامپ، وزارت خارجه چین اعلام کرد که این اقدام مشکلات را حل نخواهد کرد. روابط سیاسی و اقتصادی میان چین و آمریکا پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رو به وخامت گذاشت و در ماه‌های اخیر با متهم شدن چین به پنهانکاری از سوی آمریکا در مورد ویروس کرونا این روابط وخیم‌تر شده است. وزارت دفاع ترکیه روز جمعه در توییتی اعلام کرد عملیات علیه شبه نظامیان کرد موسوم به PKK را همچنان ادامه خواهد داد. این وزارتخانه با تروریستی خواندن دوباره این گروه تاکید کرده که مواضع آن را در اقلیم کردستان عراق مورد حمله قرار می‌دهد. این در حالی است که وزارت خارجه عراق روز پنجشنبه در اعتراض به حملات ایران و ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد در اقلیم کردستان بار دیگر سفیران این دو کشور در بغداد را به طور جداگانه احضار کرد. وزارت خارجه عراق حملات ترکیه و ایران را نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته است. به ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا میرسیم. دعوت میکنم در ادامه همراه نیوشا بغراتی باشید و برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از آندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود در شما، خوشحالم که یک بار دیگه همراه هستید با ما در برنامه ساعت ششم. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با این برنامه. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما @fardagram. آیا تحریم ها باید ادامه پیدا کنند؟ با اوجگیری دلار به نزدیک 19 هزار تومان و وضعیت بد اقتصادی، این پرسش مطرحه که تأثیر تحریم ها بر مردم و حکومت چیه؟ بعضی ها میگن تحریم ها بیشتر بر مردم عادی فشار وارد میکنه. برخی دیگه اما معتقدند برداشتن تحریم ها تنها دستیابی حکومت جمهوری اسلامی رو به پول تسهیل میکنه و مردم سهمی از اون نخواهند داشت. تحریم علیه حکومت یا مردم و باید در انتظار چه نتیجه‌ای از اون بود؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما @fardagram. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم با دو نقطه نظر متفاوت و مخالف همدیگه، دو تحلیلگر، آقای مجید محمدی و خانم ملیحه محمدی. خانم ملیحه محمدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
خواهش میکنم، ممنون از دعوتشون.
آقای محمدی عزیز، به شما هم سلام میکنم و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه ساعت ششم.
درود بر شما. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم نظر دو سه نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که پیش از آغاز برنامه نظرشون رو از طریق تلگرام با ما در میون گذاشتن. بشنویم صحبت‌های آقای مسعود رو.
درود نیوش عزیز، به نظر من مطمئنا تحریم به مردم هم فشار وارد میکنه، ولی باید باشه تحریم‌ها. نبودن تحریم‌ها شاید یه مقدار وضع مردم بهتر کنه، ولی راحت پول به حزب الله میرسونه، پول به حوثی های یمن میرسونه، چیزی رو که ترسی ندارن از گفتنش و به صورت عیان همیشه مطرح کردن. ولی مهمترین چیز مثبتی که داره تحریم ها باعث میشه اون جمعیت خاکستری مردم ایران که فقط به خاطر گرسنگی و فشار مالی به خیابون ها میان و علیه جمهوری اسلامی قیام میکنن، اونا رو به خیابون میکشه. چون افرادی که به خاطر آزادی و مسائل سیاسی، به خاطر زندانی سیاسی به خیابون میان و حاضرن حکومت رو سرنگون کنن، افراد کمی هستن و بیشتر مردم همین که لحاظ مالی تأمین باشن براشون کافیه، زیاد فرق نمیکنه چه حکومتی باشه براشون. و خب این تحریم ها باعث میشه که اون جمعیت خاکستری و ساکت یا خاموش یا هر اسمی که روش بذاریم به خیابان ها بیان و روزی که جمعیت میلیونی برای دو هفته، سه هفته یا یک ماه تو خیابان ها باشن، شاید این خواهیم بود که بالاخره روزهای تاریکی ایران پایان خواهد یافت، جمهوری اسلامی خواهد رفت و یه حکومت مردمی در ایران خواهد بود. ممنونم، مسئولم از مشهد.
از شما تشکر میکنم که نظرتون رو با ما در میون میگذارید. بریم یک نظر مخالف بشنویم.
درود بر شما، خیلی ممنون که این سوال رو مطرح کردین. به نظر من این تحریم ها فشار بیشتری رو به مردم ایران وارد میکنه و تاثیر چندانی روی دولت نداره. به نظر من همیشه هر مشکلاتی که توی کشور به وجود میاد، اون مشکل بیشتر اثرش روی مردم میذاره و کمترین اثرش روی کسایی که قدرت در اختیارشون نمیذاره. اصلا یه چیز واضحیه و به نظر من این تحریم هایی که امریکا بر علیه دولت ایران انجام داده، دولت ایران رو اصلا نخواسته تحت فشار بذاره. اونا فقط خواستن مردم ایران رو به سطوح بیارن که مردم ایران به پا خیزن و دوباره مثلا یه انقلاب دیگه ای انجام بدن. ولی خب مردم ما انقدر عاقل بودن که فهمیدن که نباید انقلاب کنن، چون انقلاب دیگه به سود هیچ کس نیست، مگر به سود همین امریکایی ها و دولت های غربی که بریزن که این کشور رو تکه تکه کنن. مردم ما عاقلن و امیدوارم که این تحریم ها برداشته بشه.
و پیش از این که بریم سراغ کارشناسان برنامه، ارزه بدید که یک نظر دیگر رو هم بشنویم از آقای بهزاد.
سلام میکنم بهتون یوشا و فدایی ها، یاران دیرین من. سوالت خیلی جالبه، من دارم در موردش گاهی فکر میکنم. همیشه جواب شخصی داد نیوشا و همیشه عمومی داد. شخصی خب تا اونجا که به من مربوطه، خب آره این تحریم ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم رو زندگی تاثیر خیلی خیلی بدی میذاره. خب من هر وقت میرم بیرون با این دلهره که مثلا قیمت تخم مرغ چقدر گرون میشه، قیمت فلان خوراکی یا چیزای دیگه چقدر، خب رو من تاثیر میذاره و مسلما بی تاثیر نیستش. اما جواب عمومی اینه که خب من حاضرم این سختی رو، این گرانی ها و همه این در واقع دشواری ها رو تحمل بکنم تا این دشواری روی گرده دیکتاتوری مثل علی خامنه‌ای بیشتر بشه. چون دیکتاتورها معمولا اینجوری هستند که برای حفظ حکومتشون جدا از این که از هر جنایتی دریغ نمی کنن، مثل جنایتی که آبان ماه کرد، اما در جای خودش در عرصه سیاسی ممکنه کوتاه بیاد و انعطاف نشون بده. حالا تا اونجا که به علی خامنه‌ای مربوطه، خب میاد در واقع یک عبارتی رو اختراع میکنه به نام نرمش قهرمانانه که در واقع برجام نتیجه همون تحریم ها بودش، پس تاثیر داشتش. مسلما وقتی احساس خطر کنه میاد یه چیزی رو اختراع میکنه، بعد میگه حالا مذاکره کنی. من این تاکید من این هستش نیوشا به آقای ترامپ که تحریم ها رو متمرکزتر روی مقام های حکومت بکنن، اینها رو تو تنگنا قرار بدن و این نظر من هستش.
ممنونم از شما که نظرتون رو در میون میگذارید. البته من باید اصلاح بکنم، بهزاد شنونده بعدی هستش که در اتاق فرمان آماده کردند. این شنوندمون آقای فرید بود که با ما صحبت میکرد. اجازه بدید بریم سراغ کارشناسان برنامه. خانم محمدی، از شما میپرسم تحریم علیه حکومت یا مردم، به نظر شما کدوم بخش دارن بیشتر بها پرداخت میکنن؟
در این شکی نیست که حکومت ها وقتی فشار اقتصادی بهشون وارد بشه، همه ی حکومت ها از دموکرات تا دیکتاتور راهی ندارن جز اینکه اون فشارها رو تقسیم کنن. کجا میخوان تقسیم کنن؟ اونا فشارها رو روی مردم باید سرچکن کنن و معمولا اقشار ثروتمند که به حاشیه های قدرت نزدیکترن، ابزار و مکانیزم ضرب خوردن کمتر از فشارهای اقتصادی رو دارن. این مسئله است که به ایران مربوط بشه. بنابراین یه چیزی روشنه، فشارهای اقتصادی به مردم میاد و هرچه در به پایین بریم این فشار بیشتر میشه، توی گروه های فرودست جامعه شدت پیدا میکنه. وقتی مسئله سود و زیان مردم مطرح میشه، بلافاصله باید یه پرسشی رو پاسخ داد: مردم چه هدفی دارن که این عمل یا اون عمل به سود یا زیانشون هست؟ در جهت اون هدف مردم این حرکت امریکا یا روسیه یا چین تاثیر مثبت داره یا نه؟ هدف مردم باید گفت چی؟ هدف مردم ایران 200 ساله که رسیدن به دموکراسیه و آزادیه. خیلی مشکلات دیگه این مملکت داره، کلن دنیا هم الان در شرایط بحرانی به سر میبره، به خصوص در وجوه اقتصادی خودش، فرهنگی، اجتماعی، همه دنیا. منتها مبارزه پیگیری که مردم ایران همینجور دارن دنبال میکنن و براش هزینه میدن، مبارزه برای آزادیه. و این مبارزه برای آزادی رو دقیقاً اخشاری میتونن پیش ببرن. شنونده اولتون اشاره خوبی کردن، گفتم به نظر ایشون قلیلن مردمی که برای دموکراسی مبارزه کنن. نه، مردمی که برای دموکراسی مبارزه میکنن اصولا مردمی که حاضرن مبارزه کنن اقلیت جامعه هستن، ولی طبقه متوسط، طبقه ای که متوسط هم نه به اون معنا دستش باید به دهنش برسه، گرسنه نباشه تا سودای آزادی رو داشته باشه براش مبارزه کنه.
خب ممنونم از شما خانم محمدی عزیز، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم. آقای مجید محمدی، نظر شما رو بشنویم. صحبت های شنونده ها و خانم ملیح محمدی رو شنیدید.
ببینید، من از همین منظر بشر دوستانه به موضوع نگاه میکنم. ببینیم که واقعا تحریم ها آیا کمکی به مردم ایران میکنه یا نمیکنه. قبل از دموکراسی و آزادی مردم هر جامعه ای به امنیت نیاز دارند، به صلح نیاز دارند، به اینکه با دیگر کشورها و با دیگر ملل زندگی مسالمت آمیز داشته باشن. شما حتی بخواید توسعه داشته باشید در یک کشور، بدون امنیت، بدون ثبات چنین توسعه غیر ممکن هست. جمهوری اسلامی یک، به نظر من یک نظام مافیایی است. کسانی که از تحریم ها انتقاد میکنن معمولا این داستان رو کنار میگذارن، نمیخوان نگاه کنن به اون بخشی که خیلی زشته. جمهوری اسلامی یک نظام مافیایی است که در 4 کلان پروژه داره و این در طی 4 دهه گذشته این 4 کلان پروژه رو دنبال کرده: تولید و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، تبلیغ تنفر و خشونت از مجرای دستگاه تبلیغاتی رژیم، گسترش طلبی منطقه‌ای و جاه طلبی که امروز ما آتشش رو در سراسر منطقه خاورمیانه میتونیم ببینیم، و تروریسم. این 4 کلان پروژه امنیتی نظامی رو شما اگر بگذارید به عنوان اینکه این نظام با این 4 پروژه تعریف میشه، هیچ چاره‌ای جامعه بین الملل نداره غیر از اینکه این 4 پروژه رو کنترل کنه. کنترلش حالا یا از طریق جنگ و براندازی یا از طریق تحریم‌ها. تحریم‌ها روشی است بسیار انسانی‌تر، کم خطرتر، با خشونت کمتر. یک رژیم رو با این شرایط میتونه کنترل کنه. نتیجهش این هست که مخاطرات امنیتی رژیم رو هم برای مردم ایران و هم برای مردم در سراسر دنیا تحریم ها کاهش داده. در 4 مقوله اگر تک تک بشینیم اینا رو بحث بکنیم، در طی 2 گذشته مخاطرات امنیتی رژیم در دنیا و در منطقه کاهش پیدا کرده. رژیمی که در سال 90 109 میلیارد دلار گزارش آقای همتی است به مجلس، 109 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، این رژیم چقدر میتونه آتش افروزی کنه با رژیمی که در سال گذشته 8.9 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته؟ طبعاً قابل مقایسه نیست.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. برمیگردیم باز هم با هر دوی شما صحبت میکنیم درباره اینکه قصد تحریم ها چه میتونه باشه در واشنگتن، چه به اصطلاح دورنمایی از تحریم ها دیده شده و اینکه به کجا خواهد رفت، چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. اجازه بدید بریم نظر چند شنونده دیگر رو بشنویم. الان نظر بهزاد رو میشنویم.
با درود خدمت آقای بغلاتی و دیگر همکارانشون در رادیو فردا. اینکه تحریم‌ها بیشتر به ضرر مردم یا حکومت هست بستگی دارد چه زاویه به این قضیه نگاه کنیم. اگه بر اساس اهداف کوتاه‌مدت به قضیه نگاه کنیم، ضرری که مردم متحمل میشن به تبع بیشتر از حاکمیته، اما در میان مدت و بلند مدت مشروط به تداوم تحریم‌ها و حتی اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر به نفع جامعه ایران میتونه تمام بشه و حتی باعث میشه نظام در تعقیب سیاست‌های متوهمانه 40 سال خود که دستاورد جز نابودی ذخایر ملی کشور در بر نداشته کوتاه بیاد و حتی به سقوط نهایی برسه. بالاخره باید یک جا جلوی سیاست‌های قلدرمآبانه و گستاخانه جمهوری اسلامی گرفته بشه. اما اینکه تحریم‌ها بر مردم فشار وارد می‌کنه، به هر حال به دست آوردن خواسته و مطالبات بزرگ هزینه‌های بزرگی هم باید پرداخت کرد. آن هم مطالبه‌ای در حد براندازی نظام که در طی 1 یا 2 اخیر مردم به اشکال مختلف این خواسته خودشون رو مطرح کردن.
شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. امروز صحبت میکنیم درباره این که تحریم بیشتر حکومت رو تحت فشار قرار میده یا مردم رو. میتونید از این دو طریقی که گفتم با ما تماس بگیرید. اجازه بدید بریم بشنویم صحبت های کوروش رو.
درود بر شما نیوشای عزیز و سایر همکاران در رادیو فردا. متاسفانه بعد از خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌های ترامپ مشکلات مردم هم شروع شد. البته قصد ترامپ از تحریم کردن ایران هم تو که همه میدونن کشوندن ایران به سر میز مذاکره بود. اما تحریم‌ها بیشتر از اون که روی به دولت و مسئولین جمهوری اسلامی فشار بیاره به مردم عادی داره فشار میاره. به خاطر اینکه با شروع تحریم‌ها قیمت دلار روز به روز بالاتر رفت و سایر اجناس از خوراکی و غیر خوراکی هم قیمتشون چند برابر شد. حالا مشکل مردم چیه؟ مشکل مردم اینه که قیمت هر چی سر به فلک کشیده اما حقوقاشون اصلا تغییر نکرده. در نتیجه فشار تحریم ها از 100% 70% روی مردم و 30% روی دولت و مسئولیت جمهوری اسلامی. الان منی که جزء قشر متوسط جامعه هستم با 4 میلیون حقوق بازنشستگی هفته سوم نیامده حقوقم تموم شده. تازه با مادرم زندگی میکنم و خرج زن بچه هم ندارم. اون وقت اون کارگر زحمتکشی که ماهی 1800 حقوق میگیره با زن و بچه چطوری زندگی کنه؟ پس تحریم ها بیشتر به ضرر مردم تا حکومت. با تشکر از برنامه خودتون.
با تشکر از شما که ساعت ششم و رادیو فردا رو انتخاب میکنید برای عصر جمعتون. صحبت‌های آقای سجاد رو بشنویم که اعتقاد داره اون کسانی که دست کم ایشون اکثریت جامعه میبینه تحمل خواهند کرد وضعیت فعلی رو به امید تغییرات.
با عرض سلام و خسته نباشید، به نظر من روی مردم فشار میاد با تحریم‌های بیشتر، ولی خب مردم به یه حدی رسیدن که همین الان هم فشار روشون هست. تحریم ها هم که کمتر شده بود زمان اوباما بازم همین فشار بود به مردم و چیزی واسه مردم تغییر نکرد. پس لااقل تحریم باعث میشه که حکومت یه کمی شاید سر عقل بیاد، شاید یه کمی تغییر جهت بده، شاید یه کمی با دنیا تعامل کنه، شاید یه کمی به تغییر رفتار فکر کنه و یه کمی دست برداره از این وضع. ولی با حال مردم حالا میگم سخت‌تر قطعا میشه و شده، ولی خب خیلی از مردم مثل من حاضرن این سختی رو تحمل کنن، حاضرن سخت‌تر از اینش رو تحمل کنن ولی یه نتیجه خوب لااقل داشته باشه.
خب یک بار دیگه تکرار میکنم راه تماسمون رو 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا و شناسه ما هست @فردگرام. خانم محمدی، صحبت این بود که تحریم ها بیشتر چه کسی رو هدف گرفته؟ یک دو تا از شنوندهایی که همین الان پخش کردیم گفتن که با این که به مردم فشار میاد ولی حاضرن تحمل بکنن به امید دیدن تغییرات در سطوح بالای حکومتی. شما در این باره چی دارید بگید؟
من میخوام بگم که این امید عبثیه، برای اینکه حکومت ها تا قدرت دارن، حکومت جمهوری اسلامی داره در حال یه حکومتیه در منطقه که موقعیتش رو به لحاظ نظامی به لحاظ امنیتی سیاسی داریم میبینیم. در بحران و بلایی که هست 4 نفتکش میفرسته به ونزوئلا. این حکومت اگر فشارهای اقتصادی رو همینطور که گفتم بی برو برگرد قادر هست که تقسیم کنه. تنها کسانی که نمیتونن فشاری رو که بهشون وارد میشه جایی تقسیم کنن جز مگر تو سفره بچه هاشون مردم هستن، در اقشار پایین مردم. من هرگز باور نمی کنم پدری که قراره که برای 4 بچهش غذا تهیه کنه بگه تحریم ها بیشتر باشه. نه، این صحبت ها یه چیزه، در عمل وقتی اتفاق میفته مسئله دیگریه. همونطور که گفتم هدف مردم ایران رسیدن به دموکراسی و آزادیه که اگر دموکراسی وجود داشته باشه، اگر آزادی وجود داشته باشه، نمیتونه جامعه دچار این فساد اقتصادی بشه که تا روز مبادا صداش در نیاد، نمیتونه موانعی که بر سر راه تولید توسعه وجود داره پنهان بمونه و کسی نتونه صحبتش کنه.
خانم محمدی، همینجا یک پرسشی میخواستم باهاتون مطرح بکنم، بپرسم ازتون. گفتید که کسانی که داخل ایران هستند و در واقع تحت فشار تحریم قرار دارن حاضر نیستن که تحمل بکنن. ما شنونده هایی در همین برنامه با همون تماس گرفتن که خلاف این رو میگن. اجازه بدید این شنونده رو بشنویم، الان همکارانم آماده کردن.
سلام. برداشتن تحریم ها به نظر من به ضرر کل دنیاست علاوه بر مردم ایران. تحریم ها رو باید ادامه بدن و شدیدتر هم بکنن. من در داخل ایرانم بسیارم وضعیت اقتصادیم بده، ولی فکر میکنم که این مردم رو فقط میتونه وضعیت اقتصادی حرکتشون بده، و این حکومت رو هم فقط این تحریم‌های شدید هستش که میتونه حملات تروریستی و یا حتی پولی که به دستگاه سرکوبش میده فلج کنه.
خب خانم محمدی عزیز، این شنوندمون دقیقاً در همون شرایطی بود که شما توصیف کردید و اوضاع وخیم اقتصادی رو پشت سر میگذاره، درش زندگی میکنه، ولی نظری متفاوت داره.
من مطمئن نیستم و من معتقدم کسی که در اون شرایط هست نمیتونه این صحبت رو بکنه. در ایران ما 85 میلیون جمعیت داریم. بخش
وسیعی، یعنی شما الان میخواید بگید، خانم محمدی عذر میخوام، یعنی میخواید بگید شنونده هایی که با ما تماس میگیرند آیا در ایران نیستن یا مثلا دارن دروغ میگن؟
در ایران هستن. ببینید مسئله دروغ نیست، مسئله لمس شدن اینه که من امشب غذا ندارم که برای بچه هم ببرم. این امریه که آدمی که درگیر این هست، انسانهایی که درگیر این هستن، ما هم در ایران زندگی کردیم، آنچنان درگیر این مثلا که برای رفتن و ریختن تو خیابونم، یعنی وقتی برکت گرسنه است دیگه منتظر نیستی که تحریم بشه مردم بیان جمع بشن. من مسئله اینه، خشمی که تو مردم ایران هست به خاطر کارهایی که این رژیم انجام داده، بیخردیهاش تا اعمالی که علیه مردم انجام داده، این خشمه که در گفتار اینطور شعله بر میشه. اما در عمل اگر این باشه واقعیت ایران، چرا وقتی اتفاقات دی ماه و آبان ماه میفته میلیونی مردم به خیابون نمیان؟ برای اینکه مردم زندگیشونو حتی در فشار اقتصادی دوست دارن و نمیخوان درگیر حکومت و درگیر خشونتی بشن که اون سرش مرگ و زندگیه.
خانم محمدی عزیز، در دی ماه و آبان ماه، در دی ماه 96 و آبان ماه 98 دست کم در 100 کشور در هر دو مقطع، در 100 شهر روز میخوام، شلوغ شد، مردم تو خیابان اومدن و با خشونت بسیار بسیار گسترده و عریان پلیس بود که در واقع این آتش خابید و خاموش شد. به هر حال فکر میکنم که مثال آبان و دی نقیض هست،
مثال خوبیه، گسترش پیدا نمیکنه. شما در مصر میاد یک سال وای میسته تو میدونه تحریف، در کشورهای دیگه این اتفاق میفته، در ایران آتش شعله ور میشه و چون عموم جامعه حمایت نمی کنن از هدفی که با خشونت بخواد به دست بیاد، مجبور بشینه و رژیم البته که دست به کار میشه و خشونت میکنه و مردم بین یک مبارزه خشونت آمیز و یک مبارزه بطئی و گام به گام دومی رو انتخاب کردن. 41 ساله که هر بار دارن اینو میگن.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. آقای محمدی، صحبت رو شنیدیم، نظرات رو تا اینجا، شما پاسختون چه هست؟ شما چه فکر میکنید درباره این بحث؟
ببینید، چهار نکته باید توجه کنیم. اولا بحث فشار به مردم که مطرح میشه، این رو نباید تجلجی بهش نگاه کرد و صرفا به تحریم ها نسبت داد. در ایران فشار به مردم عمدتا ناشی از ناکارآمدی حکومت، ناشی از فساد حکومت و ناشی از اطلاق هاست. شما اگر به ادبیات مقامات جمهوری اسلامی هم نگاه کنید، اونها معمولا، البته این رقم 70-30 رو من نمیدونم از کجا آوردن، ولی میگن 70% مشکلات مردم به نحوه اداره برمیگرده، 30% مال تحریمات، یا گاهی وقتا 80-20، مشخص نیست عدد از کجا میارن، ولی اونها هم متوجه هستن که مشکلاتی که در جامعه ایران امروز وجود داره عمدتا ناشی از ناکارآمدی، ناشایستگی مدیران، مشکل سیاست‌ها، سیاست‌های غلط، سیاست‌های نادرست، مشکل فساد که همه جاگیر هست و با تیک‌های محاکمات قوه قضاییه خیلی بعید هست که برای بساط فساد در ایران جمع بشه، و مشکل اتلاف منابع. در ایران 80,000 طرح نیمه کاره وجود داره، طرحی که براش هزینه شده و اینها ممکنه هست که تا سال‌های آینده، تا 10 سال آینده هم این طرح‌ها به اجرا نرسه. این هزینه ها چگونه مصرف شده؟ کی قراره که به این طرحهای نیمه کار پاسخ بده؟ نکته دوم این که اگر واقعا در دوره‌ای که یکی از شنوندگان اشاره کردن که در دوره‌ای که تحریم ها نبود یا بعد از برجام تحریم ها برداشته شد، واقعا گشایشی در زندگی مردم حاصل نشد، این رو شما در رقم خروج سرمایه در طول 8 سال گذشته از زبان رئیس کل بانک مرکزی کاملا میتونید بشنوید. ایشون گفت 280 میلیارد دلار سرمایه ایران خارج شده. این 280 میلیارد دلار در دست اون دو سوم مردم فقیری که ازشون صحبت میشه که بچه‌هاشون غذا ندارن، در دست اونها نبوده، اینها در دست حاکمان بوده، در دست قشر حاکم بوده. سرمایه‌ای که ناشی از در واقع فروش منابع کشور بوده و در دسترس حکومت در شرایط غیر تحریم قرار گرفته، این سرمایه ها از ایران خارج شده. شما به امروز تصور کنید تحریم ها رو بردارن و منابعی که بلوکه شده اینا همه برگرده، اینا دوباره در یک چرخه صرف خرید خانه در ترکیه، در کانادا، سرمایه گذاری در بانک های سوئیس، در استرالیا و جاهای دیگر خواهد شد. بحث قضا هم که مطرح میشه معمولا برای جلب ترحم، ایران همواره سیاست دولت جمهوری اسلامی بوده که هیچ وقت مشکل تغذیه غذا به معنای گرسنگی، ما مسائل تغذیه داریم، گوشت کافی، شیر کافی، ولی اینکه کسانی شب سر گرسنه بر بالین بگذارن، این جزء توهمات، اگر کسی هم میگه این رو در واقع نباید باور کرد، چون دولت سالانه حدود 16 میلیارد دلار مواد غذایی وارد میکنه، به مواد غذایی سوبسید میده و روشهایی رو اینها اتخاذ کردن برای اینکه کسی سر گرسنه بر زمین نگذاره. در این جهت جمهوری اسلامی کاملا میدونه که گرسنگان میتوانند شورش های عظیمی در کشور به راه بیاندازند.
بسیار خب، ممنونم از شما. باز هم برمیگردیم با هر دوی شما صحبت میکنیم. شماره تلفن مستقیم برنامه هست 00420221122454. بریم صحبت های علیرضا رو بشنویم از طریق تلگرام.
ما با یه رژیمی روبرو هستیم که به قول معروف اگر بهش روی خوش نشون بدیم پررو میشه و اگر خزانه پرپول و عدم مزاحمتی از سمت دولت‌های خارجی داشته باشه شروع میکنه به نقض بیشتر و اذیت و آزار بیشتر مردم داخل ایران و همینطور اقدام میکنه به کشورگشایی و خرج کردن منابع مملکت در راستای گسترش ایدئولوژی خودش و از سمتی هم چون یه ساختار رانتی داره این حکومت شروع میکنه این منابع بین نزدیکان به هرم قدرت توزیع کردن. تحریم های خاصیت مجازات دست جمعی داره و ممکنه خیلی از کسانی که اصلا از این رژیم دلخوش هم نداشته باشند هم مجازات بشن. منتها یه مسئله که پیش میاد این هست که ماها مردم باید بدونیم که این تحریم ها عامل اصلیش خود حکومته، یعنی اگر این حکومت رفتار عادی و نرمالی داشت به هیچ وجه اجازه نمیداد که این تحریم ها برای کشور به وجود بیاد.
خب آقای حسین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، به شما سلام میکنم آقای حسین عزیز و نظر شما چه هست؟ البته شما ایران نیستید، فکر کنم که طبیعتاً بار تحریم ها روی دوش شما نیست اگر قرار بوده روی دوش مردم باشه، یا اگر میخواستید که از نزدیک ببینید که بر حکومت، بر به اصطلاح سازوکار دولتی چه تأثیری میگذاره، ولی از دور که نظاره میکنید چی میبینید؟
درود بر تو نیوشای عزیز و مهمانان خوب برنامه و شنوندگان خوب شما. نیوشا، من از یک دید دیگه به این قضیه نگاه میکنم، حالا کارشناسان باز تو طول برنامه شما نظر میدین. به نظر من تحریما یک دستاویزی شده برای رژیم. از چه لحاظ؟ برای اینکه رژیم الان میگه که خب الان تحریما هم هست دیگه، ما هم میتونیم کمکاری های خودمون رو پشت این تحریما پنهان بکنیم و هر مشکلی که توی کشور به وجود اومد بگیم تحریما باعث شدن که مشکلات توی کشور به وجود بیاد. در این که در فشار هستن مردم ما شکی نیست، ولی خب رژیم هم الان داره سوء استفاده خودش رو از این قضیه میکنه و هر اتفاقی که میفته میگه تحریما باعث شدن که ما نتونیم این کار رو انجام بدیم و الان یه دستاویزی شده. حالا شما نظر خودتون هم میگه.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز که صحبت کرد با ما. شما تلفنمون هست 00420221122454، شناسه ما هست @فردگرام و شنونده بعدیمون آقای جمشید.
تحریم ها به نظر من زیاد به مردم اثر میذاره، چون مردم ضعیفتر میشن، نمیتونن زندگی خوب کنن، مشکل پیدا میکنن. به نظر بنده جمهوری اسلامی هستن تحریم ها اثر نگذاشته، شاید هم یه کمی هم قوی ترشون کرده، چون اینا میخوام مردم همیشه ضعیف بمونه، اونا ظاهرشان ایرانی، باطلشان ایرانی نیست و خودشان هم میدونن که دیر و زود باید برن.
و یک نظر دیگه باز هم از ایران بشنویم، مخالف اون چه که از جمشید شنیدیم و برگردیم بعدش پیش کارشناسان برنامه بشنویم.
سلام و درود، من از ایران باهاتون صحبت میکنم. از نظر من تحریم‌ها نباید برداشته بشه، چون تجربه نشون داد که این رژیم اصلاً اهمیتی برای مردم قائل نیست و هر منافعی هم که بهشون میرسه کاملا با فساد اونو از بین میبرن و به جیب خودشون میزنن. پس ما که در واقع شرایطی که الان داریم خوب نیست و یکم خوب شدنش هم دردی و دوا نمی‌کنه. بهترین تصمیم و انتخابی که ما داریم این که تحریم‌ها شدیدتر بشه تا انشالله شاید یه راهی در واقع گشوده بشه و ما از این شرایط بیرون بیاییم، ولی نه به صورت جزئی. منظورم اینه که به صورت خیلی خوب از این شرایط بیرون بیاییم، یعنی که یه فتح البابی بشه، این تحریم‌ها باعث بشه که ما شرایط کشورمون کلا خوب بشه. ممنونم. مرسی.
تکرار میکنم @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. خانم محمدی، چند تا انگیزه مختلف، قصد مختلف مطرح هست در مورد وضع تحریم ها علیه ایران. یکی از شنونده های ما اما اول برنامه، خانمی که تماس گرفته بودند، گفتند که قصد تحریم ها در واقع به شکلی زدن جرقه یک انقلاب هست در ایران. یک شنونده دیگه همون کوروش، اگر اشتباه نکرده باشم، میگفت کشاندن ایران پای میز مذاکره است. آقای محمدی اشاره کردند به مهار فعالیت های ایران در ابعاد مختلف. شما چی فکر میکنید در مورد انگیزه وضع تحریم ها؟
مجموعه ای از این مسائل در افق دید آمریکایی ها به نظر من هست. آمریکایی ها نتونستن نشون بدن که یک استراتژی معین و مشخصی دارن که اون رو همواره دنبال کردن. رفتارهایی که داشتن تا به حال متفاوت بوده، حالا قبل از رسیدن به برجام، قبل از آقای بوش، بعد از ایشون، این نشون میده که عناصر زیادی در دیدگاه اینا هست که شاید از راه‌های مختلف الان ما میدونیم که اومدن ایران سر میز مذاکره یکی از خواسته‌های جدی آقای ترامپه. وقتی که چنین خواستی وجود داره، خب حالا تأکید روی تحریم ها از نظر ایشون میتونه که محرکی باشه برای این مسئله. اما در عمل ما میبینیم که تحریم ها به اشکال طولانی و بسیار سخت، نمونه کوبا رو داریم، 70 ساله که تحریمه، مردم هم تحریم ها رو تحمل کردن، رژیم هم تغییر نکردن. یعنی هر کدوم از این دیدگاه ها، یعنی اینکه آقای ترامپ یا دستگاه سیاسی آمریکا فکر بکنن که مردم ایران از فرط فشار اقتصادی و فشار گرسنگی به خیابونها بریزن، این شیوه مبارزه مردم ایران هیچ وقت نبوده. حتی در انقلاب بهمن شعارها رو دیدیم. بنابراین برای من از دیدگاه خودم با مثالایی هم که زدم اینجوری نبوده که مردم نخوان تو خیابون بزنن، هر بار بوده که این راه استقبال نشده. بنابراین این امید باطله که مردم ایران به خاطر مسائل اقتصادی بیان تو خیابون، و این خوشبختانه پارامتر خوبیه برای اینکه مردمی که از فرط گرسنگی بیان تو خیابون، مسائل دموکراتیک و آزادی مسائلی نیستن که اون در اون هین مطرح بشن و در اون زمان پوپولیست‌ها و خشونت طلبا میتونن مردم رو رهبری کنن. اگر منظور آوردن ایران به پای میز مذاکره هم باشه، تحریم ها تا الان اینو عمل نکردن.
خانم محمدی، همینجا یک پرسشی مطرح بکنم. شما اشاره کردید به این که اگر از فرط گرسنگی به گفته شما کسی بخواد بیاد توی خیابون انقلاب بکنه، به تغییرات دموکراتیک منجر نخواهد شد، و از طرف دیگر گفتید که انقلاب ایران هم که دیدیم به گفته شما انقلابی بود که برها شعارها خواهان دموکراسی و به صلاح استقلال و آزادی و غیره بود. آیا انقلاب ایران به دموکراسی منجر شد؟
اگر شده بود که الان من و شما این بحث رو نداشتیم.
خب پس
قبلش خدمتتون
خب که بیشتر پس الزامی نیستش که اگر شعارها، حالا کاری نداریم که طیفی از شعارها هم در انقلاب سر داده میشد که متفاوت بود با اونچه که بیشتر به گوش رسید بعدها به عنوان استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اینها به هر حال شعارها مختلف بود، بعضی از شعارها هم شعارهای زننده‌ای هم داده میشد، ولی در عین حال
اقتصادی
اقتصادی منظورمه که نداشت، درست یا غلطش کاری نداره.
پس الزاماً اگر شعارها حالا در حجم انبوه دموکراسی خواهانه هم باشه نمیتونه به دموکراسی منجر بشه،
به شرطی که یک دیدگاه دموکراتیک هم پشتش باشه. در انقلاب بهمن همونجوری که همه گفتن به درستی، مردم فقط میخواستن یک چیزی رو نفی بکنن و واقعا کسی نمیدونست که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی این چه ترکیبیه. مردم عموم مردم که اکثریت جامعه بودن اینو نمیدونستن و دیگرانی هم که ایده های مشخص داشتن گمان میکردن این موج رفتنیه و اونا چون ایده و فکر مشخصی دارن اونها سکان انقلاب رو به دست میگیرن. این اتفاق نیفتاد. اگر ما شکست خوردیم یک بار در اینکه دموکراسی رو مستقر بکنیم، نمیتونیم فکر کنیم که این مبارزه برای ابد شکست خورده است.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. آقای محمدی با شما صحبت میکنم. البته خانم محمدی به نمونه کوبا مثلا اشاره کردند که تحریم ها در اونجا تأثیر نداشته. نمونه های دیگه هست، مثلا آفریقای جنوبی بوده که اون وقت تأثیر داشته. یعنی فکر میکنم که شرایط خیلی تعیین کننده هست، در یک جا میتونه تأثیر داشته باشه، در یک جا میتونه تأثیر نداشته باشه. ولی از شما هم همون سوال رو میخوام بپرسم، به نظر شما انگیزه اصلی میشه دید آیا تبیین شده در واشنگتن برای وضع تحریم ها؟
آنچه که از زبان آقای پومپئو ما شنیدیم در طول دو سال گذشته که تحریم ها تشدید شده، همه برای مهار رژیم بوده، همه برای تضعیف رژیم بوده، همه برای کنترل مخاطرات امنیتی رژیم بوده. سخنی در باب براندازی من نشنیدم و اصولا این که تحریم رو شما به تغییر رژیم نسبت بدید، به نظر من این بیشتر مایند ریدینگ هست، این که بیاییم ذهن دیگران رو ما بخونیم. اگر به متون آقای ترامپ هرگز در مورد براندازی جمهوری اسلامی از طریق تحریم ها سخن نگفتن. مقامات مختلف ایالات متحده، مقامات رسمی، از اینکه یک کسی در یک روزنامه ای در یک اندیشه‌کده چیزی بنویسه، اونها مواضع رسمی هیچ حکومتی نیست. مواضع رسمی تضعیف رژیم هست.
آقای محمدی من همینجا دو نکته رو دوست داشتم که اگر اجازه بدید یادآوری بکنم. یکی این که رکس تیلرسون وزیر خارجه قبلی آمریکا یک بار در کنگره این مسئله رو مطرح کرد، البته ربطی به تحریم نداشت، ولی یک بار مطرح شد که در آمریکا هدف سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی شناسایی عواملی در داخل ایران خواهد بود که دموکراسی خواه هستند و تقویت اونها برای تغییر رژیم، که البته بعد در گفتمان آقای پومپئو که بعد از آقای رکس تیلرسون اومدند این تبدیل شد به تغییر رفتار رژیم جمهوری اسلامی. ولی خیلی هم اعتقاد دارن که مثلا شروط 12 گانه‌ای که آقای پومپئو گذاشته برای صحبت کردن مذاکره، اگر اجرا بشه در واقع یعنی تغییر رژیم شده دیگه، اون جمهوری اسلامی فقط میتونه اسمش جمهوری اسلامی باشه اگر تمام اون ماهیت خودش رو ترک بکنه. در مورد اینا چی فکر میکنید؟
ببینید، اولا در دولت‌های مختلفی که در ایالات متحده بر سر کار میان، مقامات متنوعی وجود دارند، از شورای امنیت ملی، در وزارت خارجه، در پنتاگون. اینها ممکنه سخنانی متناقض بگن، اما رفتار دولت آقای ترامپ، قبلش هم رفتار دولت آقای اوباما، هیچگاه مبتنی بر براندازی نبوده. دولت آقای اوباما که مشخصاً به دنبال خوشنودسازی رژیم بود و رسیدن به برجام، دولت آقای ترامپ هم مکررن اعلام شده که هدف رسیدن به مذاکره است و درخواست مذاکره. همین هفته گذشته آقای هود دوباره مطرح کردن که باید بشینیم با هم مذاکره کنیم در سر مبادله زندانیان. رفتار غالب جهتش مهار و تضعیف در واقع جمهوری اسلامی بوده. نکته دوم در مورد اون 12 شرط آقای پومپئو، اگر هر 12 شرط اجرا بشه، جمهوری اسلامی با همین مقامات موجودش میتونن بر سر کار باشن. جمهوری اسلامی، البته اگر بگیم رژیم ها ماهیت دارند، که من اصولا به این حرف معتقد نیستم، ما رفتارهای رژیم ها رو باید مورد ملاحظه قرار بدیم. جمهوری اسلامی میتواند عملیات تروریستی در خارج کشور نداشته باشه و همچنان رژیم مستقر با همین قانون اساسی باشه. جمهوری اسلامی میتواند مجموعه گسترش طلبیاش در منطقه رو جمع کنه، هیچ نیروی سپاه قدس در سراسر منطقه خاورمیانه نداشته باشه، همانطور که نداشته در یک دوره‌ای 30 سال پیش اصلا به این شکل نبوده، 20 سال پیش به این شکل نبوده. و میتواند همچنان همین جمهوری اسلامی باشه. در همین جمهوری اسلامی ما آقای خاتمی رو داشتیم که سیاستش مبتنی بر تنش زدایی بوده و دولت آقای احمدی نژاد رو داشتیم که سیاستش مبتنی بر تنش زدایی بوده. در جمهوری اسلامی هم طیف‌های مختلفی وجود داشتن و اگر شرایط به سمتی بره که اقتضا بکنه، یعنی در واقع ضرورت‌های حزب نظام ایجاب بکنه، اونها هم میتوانند بر سر عقل بیان همین رژیم موجود اون 12 شرط رو حالا به شکل رنگ رو رفتش میتوانند اجرا کنن به شکلی که با جامعه جهانی بتونن کنار بیان. من 3 تا نکته رو بگم در مورد صحبت‌های دوستانی که زنگ زدن و صحبت‌های خانم محمدی. نکته اول این که رژیم همچنان مشکلات رو به تحریم‌ها نسبت میده. این در دوره آقای اوباما درست بود این حرف، ولی در این دوره جدید ما این رو کمتر از زبان مسئولین میشنویم. حالا یا به دلیل رقابت‌های سیاسی و جناحی که مثلا میخوان بندازن گردن دولت آقای روحانی یا اصلاح طلب‌ها، یا به دلایل دیگری میخوان بحث فساد رو پررنگ‌تر کنن. البته فساد فقط فساد در دولت، نه فساد در دستگاه رهبری رو. ما کمتر این روایت رو در طی 2 سال گذشته شنیدیم که همه مشکلات رو اینها به گردن تحریم‌ها میاندازن. نکته دوم در مورد اینکه تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو قوی‌تر کرده، صحبتی که آقای جمشید مطرح کردن. شما امروز نگاه کنید به عراق، 2 سال پیش محبوبیت جمهوری اسلامی در عراق 70% بود بر اساس نظرسنجی یک مؤسسه مستقل. هفته گذشته این نظرسنجی میگه که محبوبیت جمهوری اسلامی در عراق به 15% رسیده. چه اتفاقی افتاده؟ کمتر جمهوری اسلامی امکان خاص خرجی و پخش پول رو در عراق داره. طبعا محبوبیت یک رژیم به خاطر خرج کردن کمتر در یک کشور در میان گروه های نیابتیش کاهش پیدا میکنه. و نکته سوم هم در باب این که مردم از این تحریم ها بالاخره متضرر میشن، این از مسائل در واقع گریز ناپذیر هست. مردمی که یک حکومت تروریست دارن، مردمی که یک حکومت آتش افروز دارن، طبعا پیامدهای این آتش افروزی و تروریستی بودن گریبان اونها رو میگیره. همچنان که در مورد ویزا دادن به مردم ایران به دلیل اینکه حکومت ها نمیتوانند، حکومت های دیگر نمیتوانند به همکاری های امنیتی جمهوری اسلامی اعتماد کنند، طبعا نمیتوانند به ایرانی ها راحت ویزا بدن. اینها پیامدهای طبیعی است که ناشی از رفتار رژیم هست.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. من فقط خیلی کوتاه خبری رو که همین الان به دست ما رسیده، خبر فوری که به دست ما رسیده، به اطلاع شنوندگان رادیو فردا برسونم پیش از این که این بحث رو بخوایم ادامه بدیم. لحظاتی پیش خبرنگار ما در رومانی به ما خبر داد که پیکر بیجان غلامرضا منصوری، قاضی سابق که از طرف قوه قضاییه در پرونده فساد متهم شده بود، در محل اقامتش در حالی که از پنجره به بیرون پرت شده پیدا شده. جزئیات بیشتری فعلا ما درباره این خبر نداریم. خبر اختصاصی رادیو فردا هست که خبرنگار ما در بخارست رومانی به دست ما رسونده. غلامرضا منصوری همونطوری که میدونیم قاضی سابقی بوده که از طرف بسیاری از ناظران حقوق بشر و مراکز حقوق بشری متهم بوده و خواستار این شده بودند که اجازه خروجش از اروپا داده نشه، به قید ضمانت آزاد بوده. در حال حاضر در رومانی در واقع مراجع حقوق بشری خواستار این بودند که به اتهامات حقوق بشریش از جمله صدور حکم برای بسیاری از روزنامه نگاران بخواد محاکمه بشه. آقای منصوری، تکرار میکنم به گزارش خبرنگار رادیو فر این خبر اختصاصی این است که غلامرضا منصوری، قاضی سابق که از طرف قوه قضاییه متهم به پرونده فساد بوده، پیکر بیجانش در حالی که از پنجره به بیرون پرتاب شده پیدا شده. در بخش‌های خبری مختلف میتونید ما رو دنبال بکنید، جزئیات این خبر رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. خب برگردیم به بحث امروزمون، بحث تحریم‌ها. اجازه بدید که بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. با اسماعیل شروع کنیم.
سلام، خسته نباشین. راجع به سوالی که فرمودین، سال‌های زیادی رو داشتیم که درآمد ایران واقعا از نفت و محصولات پتروشیمی سرشار بوده، بالای 800 میلیارد دلار به قولی میگن طی سال‌های 82 تا 92 ما درآمد داشتیم. خب اینا چیش به مردم رسیده؟ به جز اینکه جنگ افزاری حکومت در منطقه بیشتر شده و حمایت شاید گروه‌های تروریستی بیشتر کرده. درسته که رو مردم فشار زیاده، ولی این حکومت اگه پول دستش باشه هیچی به مردم نمیده و فقط و فقط حمله های تروریستی، حمایت های تروریستی تو منطقه زیاد میکنه.
آقای بهزاد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای بهزاد عزیز، نظر شما.
سلام، درود به مردم ایران. در مورد تحریم ها شما بگید چه مردم ایران توی 41 ساله تحریم نبودن. خوشبختانه اینقدر تحریم کردن که دیگه تحریم جدید واسه ما معلوم شد یه شبیه جوکه. حتی خوبم یاد گرفتیم که تو زورش بزنی و رو با خود مواجه. دلیلش هم اینه که شما کافی کشورهای همسایه ایران رو که تحریم هم نبودن، به اتفاق هم رسوب استراتژی امریکا و غرب هم بودن، یه بررسی کنیم کدوم بیشتر بیشتری کردن، سیاسی، اقتصادی، نظامی. اتفاقا امروز سالگرد منحدم کردن پهباد فوق جاسوسی آمریکا بوده که همین شیر بچه های ایرانی تو تحریم دونستن اینجوری بزنن. من یه سوال از شما دارم، چطور آی وراتی بعد کارشناساتون چه اینقدر علاقه دارین در رابطه با ایران؟ اگه واقعا منصف هستین چطور در مورد حضور آمریکا هیچ صحبتی نمی‌کنین؟
اجازه بدید خیلی به پرسشتون شفاف و دقیق پاسخ بدم. علاقه داریم به مسائل ایران به خاطر اینکه ایرانی هستیم و زبان فارسی صحبت میکنیم و شنونده هامون ایرانی هستند. مسائل آمریکا رو هم میپردازیم، ولی خب طبیعتاً مسائل ایران اولویت بسیار بسیار بالاتر ما هست پرداختن بهش. از شما تشکر میکنم آقای بهزاد عزیز که روی خط ارتباطی ما اومدید. آقای علی رو بشنویم، از طریق تلگرام نظرشون رو با ما در میون گذاشتند.
مگر زمان احمدی نژاد که دلار ظرف چند ماه از حدود 800 تومان شد 4200 تومان، اون موقع مگه تحریما به این شکل بود؟ هیچ ربطی به تحریما نداره. مگه این 40 ساله دلار از 7 تومان شده 20000 تومان و در واقع 30000 تومان؟ کالاها با 30000 تومانه. مگه فقط تحریما بوده؟ مگه 150 میلیارد دلاری که اوبامای خائن گلوبالیست دادش به ملاها اومد تو کشور، مگه تأثیری داشت تو بازار، تو کاهش تورم؟ نه عزیزم، تحریما یک قسمت قضیه است. این رژیمی که کار بلد نیست، دزد، فاسد، کثیف، قاتل، تحریما رو هم برداری، تمام عالم‌های دنیا هم بیاری بریزی تو این مملکت، تمام اقتصاددانا رو هم بریزید، واس همین یکی است. اینا یک مشت دزدسالارن.
و پیش از این که بریم باز هم نظر کارشناسان برنامه رو داشته باشیم، اجازه بدید که یک نظر کوتاه دیگر رو هم گوش کنیم.
سلام، تجربه زندگی تو دوران احمدی نژاد که اون همه قیمت نفت بالا رفت و روحانی که این قیمت نفت پایین اومد ثابت کرد تغییر قیمت نفت یا تحریم اینها هیچ تأثیری رو کیفیت زندگی مردم ایران نداره، چون سیستم حاکم یه سیستم با یه رهبری دونکیشوتی هست که فقط به وابسته های خودش اهمیت میده و اگر کسی وابسته به اون نباشه، به یک شهروند عادی مثل ما باشه، جز بدبختی و فلاکت مداوم چیزی نصیبش نخواهد شد.
خانم محمدی عزیز، این نظرات رو شنیدیم. میخواستم نظر شما رو بپرسم نتیجه تحریم ها چه میتونه باشه؟ دیدیم که تعدادی از شنوندگان ما دست کم هستن که میگن در دوره های مختلف وقتی که درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی به اصطلاح خیلی بیشتر بوده، تفاوتی در وضعیت معیشت خودشون نمیبینند.
آقای بغراتی، شما به عنوان یک روزنامه نگار و که با اخبار سر و کار دارید، آیا صحبت از بالا رفتن قیمت ها رو نمیشنوید؟ آیا مسئله این که این روزها وضع بدتر شده رو نمیشنوید؟ آیا دورانی که وضعیت بهتر بوده رو ما شاهد نبودیم؟ نمیشه گفت وضع مردم ایران به نظر من مشکلات در دموکراتیک، اجتماعی، فرهنگی دارن. ولی آقای محمدی ایشون اشاره جالبی کردن، در ایران کسی سر گرسنه به زمین نمیگذاره. پس این که مردم ایران زیر فشار حاد اقتصادی مثل خب خیلی از جاهای دیگه هستن، این اونطوری که باید بارز نیست. قیمت ها رفته بالا در اثر این مسائلی که هست، تحریم ها اینا، بالاتر رفته، گرون شده قیمت ها. ولی هیچ وقت، همیشه اگر به این معنا بود که اصلا ما بحث های جدید هر بار بر سر هر بحران یا مسئله تازه‌ای نداشتیم. من فکر میکنم در دوران احمدی نژاد خیلی تقرق شدی از مردم که بسیار راضی بودن، حالا اونایی که مسکن مهر گرفتن و اینها، و در دوران آقای خاتمی خب ما دیدیم که برای اولین بار گندم صادر شد از ایران. و مسائل اقتصادی در ایران، قیمت از یک نمایش نماگر خوبی هست که نشون بده وضعیت اقتصادی حادتر شده، بهتر شده، ثابت مونده. اینه که نمیشه گفت بر اساس اینکه همیشه وضع ایران بد بوده. اصولا مشکلات اقتصادی خب اخشاری از مردم همیشه دارن، مگر اینکه این سوال مشخص بخواد سیاست معینی رو در نظر داشته باشه. اینکه تحریم ها، اگر تحریم ها هیچ اثری ندارن روی گرونی و قیمت ها، بسیار خب پس بیفایده است اگر آمریکا داره تحریم میکنه. اگر تاثیر دارن، حکومت های بیرون که نمیان از نون شب خودشون بگذارن یا از ملزومات حکومت بگذارن، خب مردم باید تحمل کنن. به هر حال پس تحریم ها یا اثر دارن یا ندارن. اگر اثر دارن کجا دارن؟ رو نون مردم دارن. اگر ندارن، قبلا هم همین بوده که خب این سیاست آمریکا بیهوده است و برخلاف نظر بعضی از دوستان و آقای محمدی نباید دنبال کنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. اجازه بدید آقای محمدی پیش از این که صحبت شما رو بشنویم، یک نظر دیگر رو از شنوندگان برنامه از آقای امیر داشته باشیم.
درود فراوان و تشکر از برنامه وزینتون. به نظر بنده تحریم ها بسیار تاثیرگذار و مفید بوده و رژیمی مثل جمهوری اسلامی عدم تحریم و مذاکره باش حکم قده سرطانی بدخیمی رو داره که شما بخواید با مورفین درمانش کنید. این قده باید جراحی بشه و بیرون بیاد از سیستم کشورمون و این تحریم داره کارشو انجام میده. درست فشار بر مردم هست بیشتر شده، ولی فشار بر جمهوری اسلامی هم بسیار بسیار زیاد شده. اینا نمیتونن به مزدورای نیابتیشون در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن اونجور که قبلا بذل و بخشش میکنن ریخت و پاش کنن و عدم تحقق درآمدهای نفتیشون باعث شده که کمر جمهوری اسلامی خم بشه زیر بار فشار و از اون طرف تلویزیون‌های پروپاگانداشون رو مجبور شدن مثل پرس تیوی تهدید کنن به تعطیلی به خاطر نداشتن بودجه کافی. به اعتقاد بنده تحریم‌ها باید ادامه پیدا کنه حتی با فشار بیشتر و نهایتا منجر میشه به فروپاشی جمهوری اسلامی.
آقای محمدی، نهایتا فروپاشی جمهوری اسلامی رو میتونه تحریم به دنبال داشته باشه به نظر شما؟
نه ضرورتا. فروپاشی جمهوری اسلامی برمیگرده به یک اراده جمعی در میان مردم ایران، اینکه یک اکثریت قابل توجهی ده ها میلیون به خیابان بیان و خواستار پایان رژیم جمهوری اسلامی بشن. تحریم ها رو معمولا اهدافش مورد به نظر من تحریف قرار میگیره. این که تحریم ها هدفش بالا رفتن قیمت ها بوده، در هیچ کجایی در منابع، در موازه، در متونی که حالا کنگره تصویب کرده یا تصمیماتی که دولت امریکا گرفته، هیچ جا چنین چیزی نیامده که هدف از تحریم ها بالا بردن قیمت ها بوده. بالا رفتن قیمت ها در واقع تحریم ها یکی از عوامل از میان ده ها عامل مختلف، یکی از عوامل بوده در اینکه قیمت ها بالا بره. درسته، این حرف رو میشه پذیرفت، اما اینکه هدف از تحریم ها بالا رفتن قیمت ها بوده چنین چیزی نیست. ببینید، از این منظر معیشت مردم ما به تحریم ها نگاه بکنیم، بخش قابل توجهی از مردم ایران، این یه رنجی داره تقریبا بین 50 تا امروز حدود 2/3 مردم ایران، همواره در جمهوری اسلامی در شرایط زیر خط فقر، حالا یا مطلق یا نسبی زندگی کردن. تحریم ها میتونه یه کمکی اون رقم ها رو جابجا کنه، از مثلا 50 به 60 تا 65%. این که آقای دولت آقای روحانی به 60% از مردم ایران یارانه دادند، همین یارانه‌های کرونایی، اینا نشون میده که از منظر حکومت 3/4 مردم ایران زیر خط فقر، حالا یا نسبیش اینجا دارن زندگی میکنن. بنا به گزارش‌های دولتی هم حدود 15 تا 20 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن، یعنی حتی مایحتاج روزانه‌شون هم محتاج هستن. اتفاقی که در دولت آقای احمدی نژاد افتاد این بود که این نبود که اقشار فقیر کاملا در رضایت نسبی به سر می بردن و شرایطشون کاملا تغییر پیدا کرد. اتفاقی که افتاد این بود که درآمدهای ارزی، اون بخشیش که صرف گسترش طلبی نمی شد، به خارج نمی رفت،
از اقشار مرفه از قشر حکومتی بخشی سرریز میشد به اقشار پایین‌تر و اونها هم میتوانستن استفاده ببرن. ولی در مجموع شما اگر به رفاه مردم ایران نگاه بکنید، ما در شرایط تحریم‌های دولت آقای اوباما و بعد دولت آقای ترامپ تغییر چندان قابل توجهی در رفاه مردم ایران چه با تحریم و چه بدون تحریم نمی‌بینید.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز و همچنین خانم ملیحه محمدی عزیز، از هر دو که در این برنامه شرکت کردید. به ثانیه‌های پایانی این برنامه ساعت ششم رسیدیم. تشکر می‌کنم از همکارانم در اتاق فرمان، شهرام و منیژه، که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و در پایان این برنامه برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.